خودرو دست از معامله کشیدند.
گفت خودرو یادم اومد، میگم عوض کنینو، دو سال دیگه قدیمی میشه، فروشش سخت میشه. و
حالت خوبه؟ بازار انقدر اوضاعش افتضاحه دیگه، نه فروشنده گردن میگیره نه خریدار. من این وسط برم بگم چی؟
خودتون همین اوضاع احوال میتونی خوش قیمت بخری دیگه؟
عزیز من میگم پول نیست، وردارم کلی بذارم روش، ته ته تهش دو مدل بالاتر از این بگیرم که چی؟ میگم تو که دست تو کاره، حالا واقعا راست خبره؟
والا به هر کی میگیم بیا یه ماشین بخر همین حرف تو رو میزنه.
آچه وقت پیش چی بود؟ صحبت از واردات و این داستانا میکردی؟
اونا که به بازار کاری نداره که دادن، بازار خوب باشه میره، بد باشه میره، اون کلن روال خودشو داره. هره
مرغ 72,000 تومانی با حذف ارز یارانه نهاده دامی.
الان همین مرغ داستانش دقیقاً شده داستان پراید. 3 تومن بود، شد 7 تومن. مردم گفتن بیشتر از این دیگه ارزش نداره، دیگه گرونترشه نمیخریم. تا 150 تومن هم رسید، خریدارم داشت.
یه سریا هستن تو یه پولی پس انداز میکنن میرن میزنن بانک تا سودشو بگیرن و بزنن به یه زخمی از زخمای زندگیشون. همش هم در به در دنبال اینن که ببینن کدوم بانک سود بهتر و شرایط بهتری داره. این بخش از برنامه مروری داره بر سود انواع سپرده گذاری در بانک ها. دوستداران این موضوع این بخش رو بشنون.
قدیما امن ترین محل برای نگهداری پول بالش و متکا بود یا صندوقچه‌ای توی پستو. برای بچه‌ها هم قلک‌های سفالی و پلاستیکی که با مفهوم پسنداز آشنا بشن. اما امروزه با به وجود آمدن بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خرد و کلان، مردم به فکر سپرده‌گذاری افتادن. در ابتدا با انواع سپرده‌گذاری آشنا بشیم. به موجب ماده 3 از فصل 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا تحت عنوان تجهیز منابع پولی، بانک ها میتونن تحت این عنوان به افتتاح سپرده بپردازن. سپرده های قرض الحسنه شامل جاری و پسنداز و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار شامل کوتاه مدت و بلند مدت. سپرده قرض الحسنه سپرده ای که صاحبان حساب به منظور برخورداری از اجر معنوی و استفاده از انواع خدمات بانکی و تسریع در نقل و انتقال وجوه پولهای خودشون رو به بانک میسپرن. اما در سپرده های سرمایه گذاری وجوه و سرمایه های نقدی هستن که صاحبان اونا به دلایل مختلف توان و یا علاقه به کارگیری اونا رو ندارن. به همین دلیل پولشون رو به بانک‌ها و مؤسساتی میدن که علاوه بر حفظ اصل سرمایه سود خوبی هم بهشون بپردازن. مدت زمان سپرده گذاری هم 1 ساله تا 5 ساله است و اما نرخ سود سپرده گذاری از زبان آقای عباس مرادپور،
نرخ سود سپرده ها 12, 14, 16 و 18، یعنی 10, 12, 14 و 16 و 18، یعنی کوتاه مدت عادی 10، از 3 ماهه، 6 ماهه، 1 ساله 16% و 2 ساله هم 18%. در مورد تسهیلات هم 18% برای امور مبادله.
در حال حاضر اغلب بانک‌ها حساب سپرده 1 ساله دارند و تفاوت چندانی در جزئیات و آیتم‌های این سپرده‌ها نیست و با توجه به شرایط اقتصادی کنونی جدول سود سپرده‌های بلند مدت مدام به روز رسانی میشه. اما شاید شما هم از این طرف و اون طرف چیزهایی درباره سودهای بیشتر از طرف بعضی بانک‌های خصوصی شنیده باشید. آیا این نرخ‌های مصوب فقط شامل بانک‌های دولتی میشه؟
نرخ‌ها برای همه بانک‌ها هستش و همه بانک‌ها از جمله بانک‌های خصوصی و یا مؤسسات اعتباری خصوصی هم موظف هستند و در حال اجرای همین نرخ‌ها هستند. حق ندارن عدول کنن از این نرخ‌های مصوب.
سود بانکی برای سپرده‌گذاری‌های کوتاه مدت و بلند مدت به روش‌های متفاوتی محاسبه میشه. به این نکته هم توجه داشته باشین که سپرده‌ها به عنوان ابزار سودآوری بانک‌ها تلقی شده و از طریق اعطای تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصادی نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کنند.
از اونجایی که اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محوره و حدود 90% تأمین مالی اقتصاد کشور توسط بانک‌ها اتفاق میفته و همواره هم یکی از چالش ها و مشکلات واحدهای تولیدی هم تأمین مالیه. به نظر میرسه که رعایت دقیق نرخ‌های سود سپرده ها و به تبع اون نرخ‌های سود تسهیلات میتونه خیلی خیلی کمک بکنه به واحدهای تولیدی. من هم موافقم که بخشی از قضیه این که اقتصاد کشور از رکود در بیاد میتونه از این مسیر محقق بشه.
خب اینم از پاراگراف این قسمت که شنیدید. تیم پاراگراف داره تلاش میکنه که شما یک کم رو پای خودتون بیستید و مثل بقیه آدمای موفق اقتصاد زندگیتون رو متحول کنید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمیآید.
پاراگراف.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیری، خرابی پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
شکوه حماسه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام.
محمد جواد باهنر در سال 1312 در یکی از محله‌های بسیار قدیمی در کرمان به دنیا آمد. محمد جواد باهنر فرزند دوم خانواده و دارای 9 خواهر و برادر بود. باهنر همچنین به مدت 6 سال در درس فلسفه یا همان اسفار علامه طباطبایی شرکت نمود و در همان زمان طلبگی وارد دانشکده الهیات شد و کارشناسی الهیات خود را در سال 1337 به اتمام رسانید. وی به مدت کمتر از 1 سال در شهر نجف تحصیل نمود ولی مجدداً به قم بازگشت.
بعد از شهریور 20 بود که مجدداً مدارس علمی دینی شروع شده بود. 2-3 سال گذشته بود که ما وارد حوزه علمیه کرمان شدیم و از همون اوان به تحصیلات دینی پرداختم، منتها در این بین تحصیلات کلاسیک خودمون رم تا حدود دیپلم در کرمان ادامه دادم. تحصیلات دوره لیسانس خودمون رو هم در رابطه با تهران از طریق دانشگاه الهیات گذروندم و البته از حدود سال 41 بود که به تهران منتقل شدیم و تحصیلات دانشگاهی رو در فوق لیسانس علوم تربیتی و رشته دکترای الهیات در سالهای 43 به بعد انجام دادم.
محمد جواد باهنر که در سال 37 جهت انجام سفر تبلیغی به آبادان عزیمت کرده بود، به مناسبت تقارن به رسمیت شناختن دولت اسرائیل توسط حکومت پهلوی، به صورت شدید و سختی به این مسئله واکنش نشان داد و پس از پایان سخنرانی توسط شهربانی دستگیر شد و این اولین برخورد او با رژیم پهلوی بود. در اسفند ماه سال 1342 پس از ایراد سخنرانی هایی در مساجد به مناسبت سالگرد حادثه فیضیه دستگیر شد و پس از آن 6 بار به زندان های کوتاه مدت محکوم شد و از سال 1350 اجازه سخنرانی نداشت.
و عمدتاً با آغاز نهضت عظیم روحانیت به رهبری امام از سالهای اواخر سال 41 و بعد سال 42 در جریان قرار گرفتیم و اولین زندانی که توفیق بود برای ما در پایان سال 42 بود و بعد از اون چند نوبت دستگیری هایی بود که البته غالبا کوتاه بود. سیزه دوازده 57 بود که یعنی هنوز 1 ماه نگذشته بود از انقلاب، قطع رابطه با دولت نجات پرست افریقای جنوبی شد و صدور نفت خودداری شد که به اونجا نشد.
دستور عقب نشینی را از این به اینها دادن ها، یادتون باشه که نباید به اینها فرصت بدید.
اینجا شکوهی از حماسه سازان ایران زمین است.
بچه ها پشتش به بسته نه عقب نشینه بکنم پشتش به بسته شد.
خدا پشت فنایتون بشه با یاری امام زمان و حضرت علی، بریم که خدا پشتیبان شما.
بله شریفه حضرت علی روز بخواهی
انشاءالله انشاءالله.
شکوه حماسه.
وی در سال 1357 به فرمان آیت الله خمینی به عضویت شورای انقلاب درآمد و پس از پیروزی انقلاب هم با پذیرش مسئولیت در نهضت سوادآموزی نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان قانون اساسی، نماینده شورای انقلاب اسلامی در وزارت آموزش و پرورش و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به ایفای نقش پرداخت.
این دو سال و نیم اخیر در جریان بودیم و شاید حضورمون در شورای انقلاب و در هیئت دولت زمینه ای بود برای اینکه با مسائل انقلاب تماس نزدیک داشته باشیم و شاید یکی از جهات این که دوستان ما رو به عنوان نامزد برای این پست پیشنهاد دادند همین حضور ما در جریانات قبل از انقلاب و بعد از انقلاب در متن مسائل بود. امیدواریم که خداوند اون توفیق رو عنایت بکنه که بتونیم منشأ اثر و خدمت باشیم.
در اجرای اصل 133 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین وسیله صورت اسامی وزرای دولت خود را
که به تصویب برادرمان محمد علی رجایی رئیس جمهوری اسلامی ایران رسیده است تقدیم می نماید. امیدوارم این هیئت که نمونه ای از کل کابینه 36 میلیونی امت انقلابی ایران می باشد با کسب رأی اعتماد از آن مجلس محترم بتواند گامهای مؤثری در جهت رضایت خدا و خواست امام و مصلحت امت بردارد. محمد جواد باهنر، نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران. یک، برادر علی اکبر پرورش، وزارت آموزش و پرورش. دو، حضرت حجت الاسلام مهدوی کمین، وزارت کشور.
انفجار و شهادت. در ساعت 3 عصر صدای انفجار مهیبی از ساختمان نخست وزیری برخاست. کارکنان به طرف محل انفجار دویدند. جمعیت زیادی از راه رسید. همه نگران رجایی و باهنر بودند. رجایی از چند روز قبل به فرمان حضرت امام خانواده اش را در یکی از واحدهای مسکونی نهاد ریاست جمهوری ساکن کرده بود تا دیگر مجبور به رفت و آمد به خانه اش نباشد. کمال پسر 13 سالی رجایی از دور شاهد شعله های آتش بود. او با حالی آشفته به مادرش تلفن کرد و ماجرا را با او در میان گذاشت تا همسر شهید رجایی خودش را برساند. پیکرهای خونین و سوخته رجایی و باهنر را به بیمارستان منتقل کردند. شدت انفجار به حدی بود که ابتدا هیچ کس نتوانست کشته شدگان را شناسایی کند. جنازه ها را به بیمارستان انقلاب منتقل کرده و پیکر شهید رجایی را در سردخانه قرار دادند. همسر شهید رجایی به بیمارستان آمد و در سردخانه پیکر سوخته شهید رجایی را شناسایی کرد. با شنیدن خبر شهادت شهید رجایی و باهنر، مردم به خیابان ها ریختند و ایران در سوگ رئیس جمهور و نخست وزیر خود فرو رفت.
منطق ما منطق ملت ما منطق مؤمنین منطق قرآن است. انا لله و انا الیه راجعون. و آقای رجایی و آقای باهنر هر دو شهیدی هستند که با هم در جبهه های نبرد با قدرت های فاسد هم جنگ و هم رزم بودند و مرحوم شهید رجایی به من گفتند که من 20 سال است که با آقای واهنر همراه بودم و خداوند خواست که با هم از این دنیا هجرت کنند و به سوی او هجرت کنند.
دو خصوصیت در واهنر با هم بود. خصوصیت اول یک تلاش و کار مستمر و خستگی ناپذیر، خصوصیت دوم عدم تظاهر به این تلاش. شما به ظاهر او که نگاه می‌کردید نمی‌دونستید که این مرد چقدر تلاش کرد.
محمد جواد باهنر در شهریور سال 1360 در حالی که در جلسه شورای امنیت کشور شرکت کرده بود در اثر انفجار بمب همراه با محمد علی رجایی رئیس جمهور وقت و چند تن دیگر به شهادت رسید.
همه جای این خاک هنوز بوی جبهه ها را می دهد. هنوز می شود شهد شهادت را بوی و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشید. اینجا ایران است.
راه می تواند باشد.
راه
راه کار
با لبخند دنبال راه کار باشید.
راه کار
بارها درباره لزوم کتابخوانی حرف زده شده. این بار هم باز ما در این باره حرف خواهیم زد. یک رو با ما باشید، ضرر نمی کنید. به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه هر جایی که هستید و این برنامه راهکار رو با ما همراهی کنید. من حمید محمدی هستم با مهدی استاد احمد.
سلام علیکم.
و حسن سنوبری.
سلام.
و موضوع این برنامه کتابخونیه.
خیلی خوبه.
منتها. کتابخونی به صورت الکترونیک.
آه، با گوشی،
با تبلت، با این کندلا، دستگاهی که فقط کتابخان بهش میگن.
اونا تو ایران کمتر استفاده میشه.
کمتره ولی خب خیلی کاربرد داره. خیلی.
حالا هزینه رو دست آدما نذاریم. با همین گوشی کارشون راه بندازیم.
من نگفتم برام بخرن. اصلا نداریم. نه تو بازارم نیست. تو بازارم نیست. کتابخونی با گوشی و تبلت فقط و کامپیوتر.
با کامپیوتر.
از پارین سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
تاریخچه کتاب و کتابخوانی طبیعتاً برمیگرده به پیدایش خود کتاب. بنابراین ما نمیتونیم به زندگی انسان‌های نخستین بریم. میتونیم آیه استاد احمد؟
میتونیم.
نبوده که کتاب خود
همین. ببینید انسان‌های اولیه کتاب خون نبودن.
خب
چون که کتابی نبوده که بخونن. بخاطر همین کتاب مینوشتن. رو در و دیوار
سواد خوندن نداشتن، سواد نوشتن
سواد نوشتن فقط داشتن. بله. و اگه سواد خوندن هم داشتن کتابی موجود نبود که بخونن. به خاطر همین که میدونستن کتابخانی خیلی خوبه گفتن پس ما کتاب بنویسیم نسلای بعد بخونن.
بعدها بخونن.
اولش رو دیوار غارشون مینوشتن و همونجا رو دیوار
غار
میکشیدن. هر چی به ذهنشون میرسید و میکشیدن، میگفتن کتاب باشه بعدنا بیان بخونن. به خاطر همین اینه که باز مثلا هر چند وقت یه بار مهمون و فامیل و اینا رو دعوت میکردن میومدن خونهشون رو دیوارشون نگاه میکردن که کتاب بخونن. در واقع بعد دیدن اینجوری خیلی هزینه‌شون میره بالا و هر حال
گوشت بگیر مرغ بگیر.
آفرین. فامیل که میان که نمیرن بعد از اینکه دیوارو قاله
خوردن. اونم مثلا دهندار
میشینن اونجا هر کدوم یکی گوز میخورن. گوزنم که میدونید که نه چند. بعد آرزم به حضور شما که به این نتیجه رسیدن که خب این کتابا رو تیکه تیکه کنیم بریم بیرون. بعد رو سنگ نوشتن.
آها.
سنگ کتابا رو می‌نوشتن. خیلی سنگین بوده. به خاطر همین بوده که مثلا یه نفر یه کتاب یه صفحه‌ای می‌خونه میگفته یه کتاب خیلی سنگینی دارم می‌خونم و این واقعا
خسته شدم.
خسته شدم و واقعا هم خسته می‌شده. به خاطر اینکه کتاب اون کتابو شما دستت بگیری خسته میشی. و
یعنی این از کهن الگوی ما تومون مونده که تا کتاب می‌خونیم خوابمون می‌گیره.
بله. به خاطر اینکه اون وقت کتاب مثلا 2300 کیلو بوده هر یک کتابی.
بله.
سنگای گنده گنده روش می‌نوشتن. و ولی یک اتفاقی که میافتاد این بودش که این کتاب‌ها رو عرض شد خدمت شما که براش از دکور خونه هم ازش استفاده می‌کردن. برای دکور خونه هم استفاده می‌کردن. سنگ بوده دیگه، می‌ذاشتن اینجوری کنار هم که مثلا یه بخش خونه‌شون اینجوری پوشیده می‌شده که مثلا حیوانات وحشی و اینا نیان تو به عنوان دیوار. و انسان‌ها بعضیشون همچنان هم تنها استفاده ای که از کتاب می‌کنن همینه. تو خونه‌شون می‌بینی که یه کتابخونه گنده دارن
که حیوان وحشی نیاد.
آفر فقط همین آره، کتابا رو چیدن فقط که فامیل بیان نگاه بکنن بگن وای شما چقدر کتاب دارید، همین.
معمولا به هر کی میگیم که مثلا شب موقع خوابی وقتی با گوشی کتاب بخون میگه نه من گوشی ببرم تو رخت خواب، زیاد بخوام باش کار کنم مثلا نورش بخوره به چشم بیخواب میشم، مثلا میگن گاهی وقتا اینجوری.
بله.
بعد کتاب دیجیتال توی گوشیشون نمیخونن، به جاش میرن توی شبکه‌های مختلف اجتماعی کلی مثلا نظرات مختلف میبینن، لایک میکنن، نظر
چطور اون نوره
آره
بیدار
آره.
نگهت نمیداره، نور کتاب بیدار نگهت
میداره. یه دفعه یاد یه چیزی افتادم که بی ربطم هست ولی تو این برنامه چندین بار تا حالا گفتیم، میگه که چطور اون وقت که برات تعدیق میارن یادت نمیره خورش بریزی. آره.
بله بله بله،
ولی الان یادت رفته مثلا چه میدونم که فلان.
این از همون توجیهاست.
بله.
من نمیدونم چرا کتاب خوندن انقدر سخته که همه ازش گریزونن، همه هم نه یه عده زیادی ازش گریزونن.
اولا
که اون نور آبی جواب داره، شما اون نوری که باعث بیخوابی میشه. نه یه گزینه داره گوشی ها، میزنه گزینه ایزه بده. قدیما بلو لایت بود اسمش، الان از رو گوشی خودم بخونم نوشته
هم بلو لایت است، بلو لایت سابه
خوب نه نوشته آی کامفورت شیلد.
بله،
یعنی فیلتر چی؟
محافظ یا راحتی چشم.
چشم بله. اون شده رفت. خب اینو میزنی شما نور آبیشو میگیره، میدونی که نور آبیه که آدمو بیخواب میکنه، مثل نور روز میمونه. اونو که بزنی شما هم چشت کمتر خسته میشه هم بیخواب نمیشی.
خیلی خوب.
این از این.
از اون طرف بعضی هم هستن میگی چرا کتاب نمیخونی، میگن تا چهار صفحه کتاب میخونم خوابم میگیره.
خب بخواب.
ولی یه چیزی هم هست. بعضی از آدمایی هم که چهار صفحه کتاب میخونن خوابشون میگیره، خسته میشن، حالشون گرفته میشه، یه سر با پیش چشم پزشک برن. میگه چشمت ضعیفه. من خودم برام این اتفاق افتاده بود. فکر میکردم که به چشمم دارم بیدلیل فشار میارم یا مثلا تنبل شدم، مثلا حوصله ندارم. رفتم دیدم نگفت چشمت ضعیف شده، عینک داد درست
شد. حل شد؟
بله.
خیلی خوب. در ادامه برنامه بیشتر درباره این موضوع صحبت میکنیم.
چه خوب.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز. از زاویه شعر و ادب.
در کشور ما کتاب خواندن خوب است. کلن همه جا کتاب
در کشور ما؟
بعدش میگم کلن همه جا کتاب خواندن خوب است. آویزه گوشهای زیبایت کن این توصیه را. کتاب خواندن خوب است. فرقی نکند کتاب فیزیکی یا ایبوک دادا. کتاب خواندن خوب است.
ایبوک
همون کتاب الکترونیکی.
بله بله.
که شعر جا بشه اینجوری گفتم. انواع کتاب هست وقتی موجود، برخیز بیا کتاب خواندن خوب است. با سوز و گداز دوش بلبل می گفت، با باد سبا کتاب خواندن خوب است. یک بار که شخص ما کتابی خواندیم رفتیم فضا، کتاب خواندن خوب است. ما کاملا آزموده و می گوییم حالا به شما کتاب خواندن خوب است. این بود سخنرانی یک دانشمند در باب چرا کتاب خواندن خوب است.
عالی.
قربان شما.
بسیار خوب، پس مشکل خستگی چشم و نور آبی رو بیخوابی رو حل کردیم، میتونیم با گوشیتون مطالعه بفرمایین. البته میفهمم بعضی میگن حس کاغذ برای ما یه چیز دیگه است، ما رو کاغذ دوست داریم کتاب بخونیم، کتاب فیزیکی خیلی خوب
و طبیعتا راست هم میگن.
اشکال نداره، شما اگر بخوای کتاب دیجیتال قانونی بخری و بخونی باید یه هزینه یو بدی دیگه، درسته؟
بله.
اینه که همین جوریه که خب خیلی درست نیست آدم دانلود کنه همین جوری بخونه بدون اینکه حق مؤلفو داده باشه. بنابراین شما اگر میخوای هزینه اونو بدی میتونی یه ذره بیشتر بدی کتاب بخری بخونی.
یه کاری هم بکنیم کتابایی که قبلا خریدیمو بخونیم. بعضی‌ها هستن احساس می‌کنن وقتی کتاب
خرید
حالا کتاب میخری یه چیزی به دانستهات اضافه میشه.
نه خب خودمون خیلی خوشی بده
کتاب میخونی. بس بعضی که فکر میکنم میرن دکتر خوب میشن داروهاشو نمیخونن.
نه فقط همین نیست، خودمون کتاب اینو چقدر دوست دارم اینو بخونم میخرم، بعد فرصت نمیشه.